کاراشونو خوندین یکی دو نفر، دیگه کیا رو میشناسین؟ کلا یه ذره از این ساز یا موسیقی لوری بگیم برام.
ما استاد خود یه سری اول پیش استاد شکاشی رفتیم، بعد استاد فرنج علیپور هم خود نوازنده خداییش هستن، یعنی رو دست استاد فرنج نمیاد، فرنج علیپور. آره با استاد فرنج خیلی علاقه مندیم، با خودش و با پسرش شاید دوتاشو مثلا حدودن شاید یک سال کار کردم، بیشتر پیش پسرش بوده مسلم علیپور. ولی خب باز انشاءالله فرصتی باشه دوباره میخواد اصلا بزنه پیش استاد علیپور برم یه مدتی. آره اون فوت فنا رو میمشیز کنیم. بله از بچگی با یعنی شاید باور کنم شاید چند سال پیش بیشتر شاید، یعنی بچه بودم یه سری مثلا خواننده ها لور بودن مثلا معرفی میگردن تو کاسده که مثلا خواننده فلان نوازنده کمونشه مثلا استاد فرنج علیپور. اصلا از بچگی من اصلا علاقه من با استاد فرنج، یعنی یه زمان مثلا آرزو استاد فرنج رو ببینمش، اصلا عشق و علاقه من هنوزم که هنوز اصلا استاد فرنج علیپوره خداییش.
ایشون رو دنبال میکنین کلا؟
بله.
تنها حلقه اتصال نسل کمانچه نوازان عصر علیرضا حسین خانی، پیرولی کریمی، اوج علی راج و همت علی سالم با نسل جدیدی که امروز کمانچه می نوازه فرج علیپوره. استاد فرج علیپور در 21مین روز از دیماه 1338 در دیار کوه و کمانچه و بلوط شهر خرمبهار پا به عرصه وجود گذاشت. از کودکی ساز افسانه‌ای قوم لور یعنی کمانچه رو به دست گرفت، پیش پسر عموی خودش این ساز رو یاد گرفت و محشر به پا کرد. استاد فرج علیپور:
من بچگی ساز کمانچه رو شروع کردم با چوب و تخته و سیمی، در اصل عشق و علاقه من کمانچه بوده. خوانندگی رو بعد از انقلاب شروع کردم چون من کلاً اصلا علاقه ای به خوندن نداشتم. یادش بخیر زنده یاد استاد حمید ایزدپناه از من خواست که بخونم، چون من یه زمانی آقای محمد میرزابندی رو آوردم استودیو که یه کار ضبط کنیم و یه کارم با آقای ایرج رحمان بود. خلاصه اون حضراتی که میخواستیم کار ضبط کنیم ایشون گیر دادن و من که خودت هم بخون. گفتم من خواننده نیستم، دوره هم میشینیم سازی میزنم در کنار ساز خلاصه میخونم، به خاطر این نیست که من دوست ندارم بخونم، همون نوازندگی، آهنگسازی، تنظیم، گردآوری کنم و خلاصه اینا گیر دادن و دیگه آقای ایزدپناه رو خلاصه زنی زدن اومد و یخه ما رو گرفت گفت آقا بخون، اینا برای خودشون میخوان، نمیخوان پخش کنن. و اون زمان ما دیگه شروع کردیم به خوندن. اولین کاری هم که قول معروف ضبط شد و اومد بازار موسیقی محلی بود، همون کار پیر که بیم کور که بیم. خیلی فروش کرد و فروش زیادی داشت و دیگه خلاصه رسما خواننده شدیم. اون زمان فکر کنم 64
فرج علیپور در نوجوانی سمت استادی پیدا کرد و در کمال فروتنی اما کاملا جسورانه یک تاز میدان کمانچه نوازی لوری شد.
الگو خاصی اون زمان نداشتم از بچگی، ولی میدیدم توی عروسی ها جشن ها یه سری نوازنده ها محلی میومدن اینا اجرا میکردن تو عروسی ها، علاقه‌مند شدم. ولی یه عمو داشتم با یه پسر عمو، اینا خوب کمونچه مینواختن، عمومو ندیدم ولی پسر عموم چرا این کمونچه خوب مینواخت اینا، دیگه باز شد که من علاقه‌مند شدم و روز به روز علاقه‌ام بیشتر شد.
کمانچه علیپور اولین بار در سال 1348 در صفحه های گرامافون با اسامی دختر دهاتی و کیزه و شو به خوانندگی بهمن اسکینی ضبط شد.
از زمانی که شروع کردم خب همین بود که کلی التماس و بدبختی، گفتیم که یک سازی یک کمانچه برای من تهیه کنن، تهیه نمی کردن. برو درس بخون، مهندس شی، دکتر شی، معلم شی، وکیل شی و این داستانا. ولی خب من علاقه خیلی زیاد، علاقه خاصی داشتم دیگه، خودم تخته و سیمی و دیگه. باز شد که یه سری مردم همسایه ها، چون ما موقع دهات بودیم دهات زندگی میکردیم، بعد خلاصاً به پدرم گفتم آقا چیکار داری بذاریم، بالاخره در آینده ممکنه اینطوری نباشه. خدا رو شد دیگه اجازه دادن و سازی تهیه شد و شروع کردیم دیگه.
نوارهای کاست آهنگای فرج علیپور به سرعت بین مردم، مخصوصا لورها، دست به دست می شد. قطعاتی مثل تفنگ و دالکه به خوانندگی رضا سقایی.
زمانی که من یه دوربر 15-16 سالم بود، آره، یکی از دوستان گفت که میخوای با سقایی معرفیت کنم که براش ساز بزنی، چون با کسای دیگه ساز می زدم، با خواننده های دیگه. خب سقایی خواننده خیلی بزرگی بود، می گفتم میشه من یه بار سقایی رو ببینم تا اینی که بیام در کنارش ساز بزنم؟ اینقدر آدم قوی و خواننده مطرحی بود. زمانی که من گفتم قرار گذاشتم هفته دیگه با سقایی که بیاد شما رو ببینه، اون یه هفته من شب و روز خواب نداشتم که بیام زودتر سقایی رو ببینم. باور کن اصلا تو رویا بودم. شبا وقتی میخواهم بخوابم همش تو فکر این بودم روسن دارم باهاش ساز میزنم، دارم تو کنسرت ها باش ساز میزنم، اینقدر علاقه داشتم. تا زمانی که دیگه ایشون دیدم، منم کمونچه همراهم بود، گفت خب جناب سروان خیلی تعریفتو میکنه، بزن ببینم چی میزنی. ما شروع کردیم به خلاصه کمونچه زدن و اینا، گفت نه خیلی خوبه، آفرین، حالا میتونی با من بیای تهران برنامه اجرا کنی؟ پدر مادرت اجازه میدن؟ گفتم آره، مشکلی نداره. دیگه همکاریمون شروع شد. اون زمان تفنگ، آهنگ تفنگ خیلی معروف بود، یه کاست یک ساعته‌ای بود باش اجرا کردم با کاست دالکه. این کارا کاست شد و خیلی کارهای دیگه. دیگه همکاری ما شروع شد تا ایشون که میتونستن بخونن ما باش همکاری کردم.
سنگران برمید لشمت راری، سنگران لشمت راری، بری تمسی دال کم بون مبرم، بری دم بون مبرم.
کم کم انتشار موسیقی شرایط بهتری پیدا کرد و استاد علیپور شروع به برگزاری کنسرت های کوچیک و بزرگ در ایران و خارج از ایران کرد. شیوه خاص و بدی علیپور در نواختن کمانچه خیلی زود نماد و سمبل موسیقی لوری شد و تونست موسیقی این خطه رو به خارج از مرزهای جغرافیایی قوم لور و بعدها خارج از مرزهای ایران معرفی کنه. از سال 1372 استاد علیپور کنسرت‌های زیادی در کشورهای آلمان، فرانسه، بلژیک، انگلیس، سوئد، نروژ، دانمارک، استرالیا، عراق و دبی اجرا کرده و آلبوم‌های زیادی منتشر کرده. آلبوم های مثل عزیز دل، چوپی، تال، داغ شقایق، قالیباف، میراث عشق و چندین مجموعه دیگه.
ما بچه همون با هم زندگی میکنیم، شب و روز با همیم، بعدش هم بیشتر کارا آهنگسازی، تنظیم دست بچه هاست انجام میدن، من هم در کنارش رو بالاخره کاری میکنیم. اگه پیشنهادی باشه، اگه چیزی به نظر منم برسه بهشون میدم و مسلم هم با هم میخونه، میلاد هم میخونه، بالاخره داریم یه کاره با هم انجام میدیم.
استاد فرج علیپور از جشنواره موسیقی فجر دیپلم افتخار و لوح زرین دریافت کرده و همچنان به شغل ساختن کمانچه لوری در خرم‌آباد ادامه میده. برمیگردیم به شهر، به سالانی منتهی به ایستگاه قطار شهری و نوازندهی که سال هاست صدای دشت‌ها و کوه‌ها رو فراموش نکرده و هنوز صدای سازش یادآور اصالت طبیعت.
کوک‌های دیگه چی هم مثلا؟
کوک هست مثلا، آره اینه کوک رلا رلا، کوک این همه کوکا رو هست، مثلا چند هفته دوازده تا کوکه یه لحظه بخیر.
اینا این در 12 تا کوک کمونچه است کلا یا فقط کمونچه لوریه؟
نه واسه همه سازا میشه، واسه سازا سنتی مثلا میشه، واسه
سازا سنتیه کوک سازا سنتی
مثلا ابو عطا مثلا بر تور مثلا افشاری دشتی هر درست دارم میگم
گلش... دستگاه های چیز دیگه موسیقی ایرانیه
بله دیگه آره مثلا اونجوری نیست الان این دشتیه که مثلا بگی بعد با این حد من این کوک باشه که دشتی بزنی، نه مثلا با کوک رلا رلا مثلا میشه مثلا بزنی بله آره هست همه یوش.
و الان چی میخوایم بزنیم برامون؟
از جنوبی خیلی قدیم بزنیم.
آره قدیمی هم خوبه، همونایی که گوش میکردین عشق میکردین.
آره این دوست کم همو دوست سفر ون دشت به نوروز ارین بار نه تو بکوسم لینه رو شدم و اصلا تو چنی شوری و روزم دمنم شدم و اصلا تو چنی شوری و روزم دمنم غیر عشق تو دستیم شوری و شمقی نمنم تیر سیلت و دلم شوری و شمقی نشنم سیل چشات من نبی روز کشنم سیل چشات من نبی روز کشنم
برای من سوال شما، یعنی اینجوری نیست که اگه الان کسی کمونچه لوری بخواد یاد بگیره بهترین استادات بین لورا و مثلا شهرهای با گویش لوری باشن؟
کمونچه زیاد داره، اصلا هیچ جو اندازه لورستان نوازنده نداره، نوازنده کمونچه خیلی، یعنی باور کن خورم باد فکرم هر کوچه 20 داره، آره نوازنده لور خیلی هست داریم کمونچه.
آخه شما گفتین که اومدین تهران که یاد بگیریم.
نه خب تو شهر نهاوند مثلا اصلا آره تو خونهابار بود مثلا تو خونهابار خب محل مثلا که بودم برم جایش چیز کنم که هم بتونم کار کنم هم کلاس کمونچه برم هم تو خونهابار همون نزدیک شهر خودم برم هست اونجا خب خیلی نوازنده هم استاد بود ولی گفتیم خب باید بالاخره یه کاری در کنارش باشه که بتونیم بریم کلاس
آره
تو شهر خودمون باور کن نداشت آره این چند تایی بود از قدیم یاد مثلا میمدن مثلا تو عروسی ها میزدن ولی خب در حق مثلا در حدی بودن که مثلا واسه عروسی و چیز کنن مثلا این ردیف ها و موسیقی و اینا رو مثلا اینجور کار
علمی بلد نبودن
ردیف و اینا مثلا کار نکرده بودن استوری مثلا آره
الان چی؟ الان هم همینجوریه؟
الان نداره، الان خیلی داره الان تو زمین دیگه این اومدیم دیگه شناخت پیدا کردیم فرانی دیدیم نوا بهترین نوازنده اصلا خود نهاوند داره مثلا الان مثلا فکرم الان تو زنجانه مثلا آموزش و اینشو زنجانه مثلا آقای استاد بهمن فریاد رس یک آره بهترین نوازنده است هم و همشهری مونه
درباره تاریخچه کمانچه لوری پژوهش خوبی در فیلمی مستند با عنوان به روایت کمانچه انجام شده. این فیلم به کارگردانی کیوان کیانی و سال 1395 تولید شده. در این فیلم بهزاد پاکدل، سیامک موسوی و ایرج کاظمی که آهنگساز هم هست به روایت سرنوشت کمانچه در قوم لور پرداختند.
در موسیقی لرستان در حدود 80 سال پیش ما به یک سازی به اسم کمانچه برمیخوریم. حالا که واقعا تاریخچه کمانچه در ایران به چه دورانی برمیگرده و در لرستان به چه دورانی برمیگرده، به واسطه چه اشخاصی و چه گروهی وارد این دیار شد، ما سندیت خاصی در دست نداریم. بعضی اعتقاد دارن که در واقع در دوران همون دورانی که بهرام گور آن 10,000 نفری که نوازنده هندی میاره احتمال داره از همون دوران کمانچه بوده. بعضی ها میگن که سندیت بیشتر به دوران صفوی برمیگرده، ولی اون چیزی که کاملا میشه به صورت مشهود و با قدرت تمام گفت از دوران ناصرالدین شاه به بعد، یعنی از زمانی که علی‌اکبرخان فراخانی مأمور میشه در دربار ناصرالدین شاه موسیقی ردیفی و موسیقی ایرانی رو جمع کنن، در لرستان هم رد پای کمانچه از اون دوران دیگه مشهود هست.
در کتابی تحت عنوان کتاب ایل پاپی، جناب آقای فیلبرگ محقق دانمارکی که حوالی 1935 شاید برابر با 1313 هجری شمسی در لرستان به تحقیق پرداخته در ایل پاپی، ایشون در انتهای کتابش دو تا عکس آورده و به معرفی سازهای موجود در لرستان پرداخته که در بین سازهای نظیر دوزله و ارزم به حضورتون دهل کمانچه رو هم آورده. در 80 سال پیش کمانچه در ایل پاپی وجود داشته. حالا ما قبل اون چقدر قبل تر از اون این کمانچه در لرستان وجود داشته، خب ما سند معتبری در دست نداریم. یک روایت شفاهی هم هست که من از مرحوم استاد حسین سالم شنیدم. ایشون فرمودند که پدرشون همت علی سالم کمانچه رو آورده وارد لرستان کرده، که البته با توجه به عکسی که فیلبرگ در سال 1935 ارائه داده قدمتش بیشتر از این است. ایشون گفتن که ساز رو میره نزد یک شخصی در شهر درود، استاد علی رضا الماس یاد میگیره، برای تکمیلش هم نزد یک فردی به نام اسد بروجردی میره و بعد هم میاد استاد حسین سالم، استاد فقید پیرولی کریمی، استاد فقید علی رضا حسین خانی و استاد اوچلی راج میآموزه و اینها در واقع شاگردان مرحوم همت علی سالم بودند.
ای با چپ هم لوایه ها کردون کل رزمیل وردی واقعی کاش در کردون روزون شو کردون های کل در کردون.
ساز کمانچه ساز اختصاصی قوم لوره. در حقیقت باید گفت که هویت شناسی قوم لوره از نظر هنر موسیقی، خب غیر از مسائل آوازی و خواندن، ساز کمانچه در لرستان قدمتی شاید 300 ساله داره.
تجلی کمانچه در همون دوران هستش که نوازندگانی مثل مرحوم علیرضا حسین خانی و پیرولی کریمی، خوشعلی راک، اخویان سهرابی، اسد سهرابی، قدرت سهرابی و چند تن دیگر از نوازنده های کمانچه، ما دوران طلایی کمانچه است.
خیابون که اجرا میکنین، حالا این مدتی که دارین خیابون نوازی میکنین، پیشنهاد کارم شده بهتون؟
بله، یکی دو نفر آره گفته اگه دوست داری بیاید شماره گرفتن گروهی کار کنیم و فلان. بله
قبول نکردی؟
گروهی نه، من کار نکردم. حالا با رفیق دارم، اونم ساز میزنه، سازنده، هم سازنده کمانچه است هم ساز میزنه، با مثلا دو نفری میشینیم ساز میزنیم، ولی یه گروهی که بگی مثلا چند تا ساز باشه نه، کار نکردم تا حالا.
خب نمیخواین تجربهش کنی؟
چرا، دوست دارم تجربهش کنم، خیلی دوست دارم.
شما میخواین خیابون نوازی رو ادامه بدین؟
من بالا گفتم همینجوری، نه اونجوری که بخوام مثلا پیش کارم بشه شغل دومم، نه آره، هم بعضی وقتا مثلا می نیست شرس سر حال باشه، میگن مثلا می ساعت اینجا بزنیم استاد بزنیم استاد می با خود مثلا انگار رفیق من با خود میارم و میبرمش میدونی. آره یه روز میگه اصلا خیلی سر حالم، یه جایی میگه اصلا اینجا بشینیم کم بزنیم، در حد اونجوریه. ولی در حد این که بخوام خیابون نوازی اینا کنیم در کون اینجا علاقه این شاید ندارم. حقیقتش
آره دوست داریم شاید تو خلوت خودتون باشه.
بله
ولی مثلا اگه یه روز با یه گروهی بریم کنسرت بخوایم بذارین چی؟
آره اونجا دیگه داستان فرق میکنه، اونجا هر کجا اصلا دیگه چون گروهیه دیگه فرقی نمیکنه، هر کجا بخوای بری بزنی دیگه. آره واقعا خیلی هم خوبه. مثلا
در کل نظرتون راجع به اجرای خیابونی چیه؟ الان مثلا خیلی نوازنده ها میان بیرون توی فضای مترو خیابونی را اجرا میکنن.
به نظر من یه شروع خیلی خوبیه میدونی. آره که مثلا بتونی بری یه جای مثلا سالونی برنامه اجرا کنی. آره اینجا مثلا تو خیابون که میزنیم به نخره شروعش اینه که مثلا شاید بریم مثلا بری تو جای بزنیم، مثلا تو بری تو یه سالونی جای بزنیم، مردم ساکت نشستن، یا 3000 نفر ساکت نشستن. خوبه اولین وارد باشه یکم مثلا استرس داره آدم، وارد هم باشه یکم چیزه. ولی به نظر من همین تو خیابون که میشینی و ترسر چیز میکنی از بین بری دیگه برات راحته، برات هم راحت باشه. وقتی بری جای ترس کنی بهتن یه آهنگم بزنی اصلا باور کن جذبه خودی گم میکنی اصلا یادت میره. ولی ترسره که از بین ببری دیگه برای راحت دیگه یه سرت میندازی پایین رو میزنی اصلا ده هزار جمعیت هم باشه آره کاری نداره.
یعنی به نظر تو خیابون برای نوازنده میتونه زمین خاکی خوب باشه؟
آره خوبه، خودش این یه سری چیزاش خیلی خوبه. آره همینش خوبه. الان من خودم برم جوی سالون جای مثلا دعوت دارم بخوام ساز بزنم، آره راحت میزنم این نیست با هم باشم بخونم میخونم، اصلا این نیست که بگم جمعیت هست حرکت جرد میشه نه
این سال. این تو خیابون اجرا کردنه به شما کمک کرد ترستون ری؟
آره اینجور خیلی تاثیر داشت. قبلا هم البته چیز کردم رفتم من، خب این دیگه بهتر شد مثلا این چند بار زدیم الان ترسن دیگه ندارم بخوام یه جای ساز بزنم. الان مثلا ساز میزنم مثلا بریم توی جمعی توی جای ساز بزنیم، مثلا یه نفر اونجا باشه که من زیاد علاقه باشش نداشته باشن ساز من نمیتونم کوب کنم به خدا، یعنی هر کاری کنم نمیتونم کوبش کنم. اون یه نفر که مثلا علاقه باش نداشته باشم توی جمع نشسته باشه نه خوشی میاد ساز بزنم نه اصلا میتونم سازنه کوب کنم نمیتونم چجوریه. آره اینجوریه.
خودتون که ناکوک باشین سازتون هم کوکی.
آره اونجوریه مثلا. حالا نمیدونم همه اونجوریه یا من تنها اونجوریه.
یه هنرمنده که روحیه‌شون حساسه.
و در آخر توصیه های یک کمانچه نواز لور به علاقه‌مندان.
بهترین ساز کمانچه است که دوباره هیچ ساز دیگه نرید. ولی خداییش میخوام تجربه خودم میگم. تجربه خودم میگم یعنی عشق و علاقه این ساز کمانچه است. یعنی دنیا بیان بگن ساز کمانچه خوب نیست. ما اصلا حرف هم هست گوش نمی کنم.
پس یعنی توصیه‌تون اینه که حرف هیچ که گوش نکنم برن دنبال عشق علاقه.
آره شاید هر سازی باشه. روزی 4-5-3-4 ساعت هم تمرین پیش یه استاد درست حسابی هم برن پشت کارت باید خوب باشه توی ساز. آره این ساز مثل یه سی سازه ساز سخته واقعا. کمانچه و ویولن یکم مشکل نسبت یکی سازه. الان مثلا من هم ارگ اصلا ارگ نداشتم نشیدم یه ارگون بدن شاید 20 آهنگ ناقص نیاز 50 تا آهنگ بزنم واسه اولین بار. ولی کمانچه اینجوری نیست که آدم ناوارده بیاد شروع کنه بزنه چیزای برای خودش بزنه، نه اونجوری نیست. تمرین و داشتیم در از استثال بعد
دستمال دستان بلا دوبین تابو دستمال دستان بلا دوبین تابو یکی شوری شمال یکی کهوم تندو آیا یکی کهوم تندو بزران بزران که یکی بیریم یا همین ناله بین دوست دیبیریم آیا دوست دیبیریم
بدونید چه برنامه هایی از رادیو سبا پخش میشه؟ دلتون میخواد بدونید اونایی که برنامه های مورد علاقه شما رو تولید و پخش میکنن چه کسایی هستن؟ یا مثلا براتون جالب هست رادیو رو هم گوش کنید و هم ببینید؟ یک کلام، دوست دارید با شبکه سبا بیشتر آشنا بشید؟ اگه جوابتون به همه این سوالا مثبته، فقط کافیه به رادیو نمای سبا که از طریق گیرنده تلویزیون در دسترس شماست مراجعه کنید. حالا دنیای شادی آفرین در مقابل چشمان شماست.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
در جنگ 12 روزه اتحاد ملت ایران، یک پارچگی ملت ایران، دشمن رو ناامید کرد. یعنی دشمن از همون روزهای اواسط جنگ، اوائل و اواسط جنگ فهمید که به اون مقصود و غرضی که داشته دست نخواهد یافت. غرض دشمن زدن فرماندهان نبود، این یک وسیله بود. دشمن با خودش فکر کرده بود که فرماندهان نظامی رو بزنه، بعضی شخصیت‌های مؤثر نظام رو بزنه، در کشور اغتشاش به وجود بیاد و در تهران به خصوص عوامل اونها دست بزنن به آشوب و اغتشاش و مردم رو، افراد رو که میتوانند، بکشانند به خیابان‌ها، حادثه ای درست کنند به وسیله مردم علیه جمهوری اسلامی. این هدف بود. هدف بنابراین جمهوری اسلامی بود. هدف مختل کردن نظام بود که من در یک صحبت دیگری گفتم که اینا حتی برای بعد از جمهوری اسلامی نشسته بودند، نقشه کشیده بودند و فکر کرده بودند. میخواستند فتنه درست کنن، فتنه های خیابانی درست کنن، دستجات رو راه بیندازن و ریشه اسلام بکنند. این هدف دشمن بود. خب این هدف در همون قدم های اول شکست خورد، اما سرداران و اینها که